بهشتی است که بشارت داده خداوند. کدوم بهشت؟ خداوند می‌فرماید من یک بهشتی رو به شما بشارت دادم که اون بهشت اینه. ما میگیم کدومه؟ الذین آمنوا و عملوا الصالحات. این بهشتی که من گفتم مال اونهاییه که اولا ایمان آوردن، ثانیا عمل صالح انجام دادن. بعد آیه کامل کامل اینه: قل لا اسألكم علیها اجرا الا المودة فی القربى. یعنی واضح تر از این دیگه نمیشه. هیچ آیه‌ای در قرآن به این واضحی در مورد اهل بیت علیهم السلام نیامده. هیچ آیه‌ای به این واضحی. پشت سر هم اول گفته، قبل از اون یه آیه دیگه هست شورا 22 و 23، شورا 22 و 23: والذین آمنوا و عملوا الصالحات فی روضات الجنات. اونایی که عمل صالح انجام بدن بهشت های باغ های بهشت مال اوناست. لهم ما یشاءون، هر کاری هم دلشون بخواد تو این بهشت انجام میدن. امروز ما شهادت امام جواده، اما عروسی حضرت زهرا میچربه به اون شهادت، چرا که خود امام جوادم الان کف میزنه اگه اینجا باشه. حالا ما اینا رو بگیم یعنی بدعت هم گذاشت توی احادیث و دین و فلان. این در رب هم چه بله چه دو سه روز گذاشت این در رب هم زال که هوال فضل کبیر. میگه این بهشتی که من به شما میدم مال کسانیه که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، از فضلهای کبیره. قرآن غلو نمی کنه. همه مسائل اونطور که هستن تصویر میکنه. وقتی که میگه فضل کبیر، باید بریم ببینیم این فضل کبیر چی هست. حالا ما که عقلمون نمیرسید، الحمدلله سوادش هم نداریم، اما وقتی خدا میگه، یه موقع من میگم خیلی بزرگ، بزرگی که تو ذهن من معلومه چقدر دیگه، یه موقع هست علامه طباطبایی میگه خیلی بزرگ، بزرگ تو ذهن او معلومه چی، یه موقع امیرالمومنین. من مخالفم با کسانی که میگن یه مهد کودک بزنیم تو این حسینیه، واقعا هم حالا حرفیه ها، بعد تمام خانوما بچه هاشونو بذارن اونجا، یه عده‌ای با بچه های اونا سرگرم بشن، بعد خود خانوما بیا اینجا راحت بشنن مسئله گوش کنن. من با این مخالفم. چرا؟ چون ما خودمونم شیر خوره بودیم، تو بغل مادرامون نشستیم، مادرامون تو روضه امام حسین نشستن، گریه کردن، صدای گریه مادرامون رو شنیدیم، صدای گریه مردم رو شنیدیم، اشک مادرامون چکید توی دهانمون اونجا و ما شدیم حسینی. اشکال نداره بچه های ذره شلوغ کنن، خب مادرها یک کم آروم کنن تا حرفا فهمیده بشه، اما من مخالفم که بچه ها جایی دیگه باشن. بچه ها از شیرخورگی، بچه شیعه از شیرخورگی باید تو روضه امام حسین بیاد، بره بیاد. یه موقع من میگفتن این دختر بچه های 7-8-10 ساله، 10-12 ساله، 10 ساله، 9 ساله میان تو مردونه یا مثلا کمتر، میگفتم اشکال نداره، اینا که دیگه نمیتونن تو 14 سالگی بیان تو مردونه ببینن مردا چجوری سینه میزنن، بذارید الان که 7-8 ساله هستن بیان ببینن اینا لخ شدن چجور خودشونو میزنن، چه گریه ای میکنن، چه اشکی میریزن، بذار این تصویر تو ذهنشون باشه. از کجا این حرف رو میزنی آقای رنجبر؟ از اونجایی که امام حسین بچه های 2-3 سالش برد به کربلا. ما نباید بچه ها اونو منع کنیم از اومدن به اینجور مسجد. حالا یه ذره اذیت میکنه، اشکال نداره، پدره بچهشو نگه داره، مادره بچهشو نگه داره که بچه شلوغ نکنه، ولی از حسینی آوردن منع نکنید. اشکال نداره بچه ها یه ذره اذیت کنن. یه صلوات بفرستیم. برای یه موقع من میگم کبیر، موقع علامه طباطبایی میگه کبیر، کبیر که اون میبینه خدا میدونه چیه. یه موقع هست که امام خمینی میگه کبیر، ما نمیدونیم اینا چی میبینن میگن کبیر. یه موقع هست امیرالمومنین میگه کبیر، یه موقع هست خود خدا میگه کبیر. خدا میدونه این کبیری که خدا برای ما در نظر گرفته برای رفقای امام حسین این چیه. ما نمیدونیم، فقط خدا میدونه. بعد میگه این فضل کبیر خداوند. وقتی میگه کبیر یعنی بالاترینش دیگه، آخر آخرش. حالا نمیخوایم وارد سفسطه های فلسفی بشیم که کبیر همین است و بس، بالاتر از اون نداریم، اینا رو ولش کن، اینا ما رو گمراه میکن. ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم اجرا علیه اجرا الا المودت فی الغربا. خلاصه خداوند در اینجا میگه کدوم کبیر؟ اون آیه بعدها میگه این همون کبیر است که من گفتم، میگه همون کبیری که گفتم. میدونید چجوری بهتون میدم؟ لا اسألکم اجرا، هیچی پیغمبر از شما نمیخواد الا المودت فی القربا. دوست داشته باشید، دوست داشته باشید بچه های پیغمبر. اون کبیری که من بهتون گفتم میدم شرطش اینه. نگفته نماز شبه، نگفته روزه و عبادته، نگفته خمس و زکاته، نه حج و جهاده، هیچی. مودته. ناگفته نماند اونایی که گاهی به این حرفا ایراد میگیرن. حالا میخوام یه حرفی بزنم، شاید بی‌ادبی باشه، چاره نیست. رسه امام حسین بخوابه، بزرگترین سعادتمند روزگاره. حالا نمیگم هر کدومتون هفتگی یه لافت و شک بیارید، ولی اونایی که میخوابن بزرگترین سعادتمند ها هستن، چون اون چه که روزه خونده میشه، اون چه که گفته میشه به جوهره وجود اونها وارد میشه. یک نوار شاید بعضی ها شنیده باشن، یک نوار من از حاج آقا نجفی دارم، داره سخنرانی میکنه، یه نفرم پایین منبرش نشسته، آیت الله نجفی، یه نفرم پایین منبرش نشسته، یک خور و خوری میکنه، صداش به این نوار از صدای آقا نجفی بالاتر. اونم تا آخر صحبت میکنه، بعدم خودش هم میگه، میگه خوش به حاله، کاش من جایم. خلاصه میگه من یه بهشتی دارم خیلی عجیبه، این از فضل کبیر منه. بعد میگه فضل کبیر من چیه؟ ذالک الذی یبشر الله، این همون چیزی که خدا بشارت داده، این همون فضل بزرگ است. بعد ما میگیم کدوم؟ اونایی که ایمان آوردن. بعد چی هست اون فضل؟ مودت فی القربا. بعد میگه که این مودت فی القربا رو، یعنی اون کبیره رو، خیلی عجیبه این آیه، خیلی عجیبه. میگه اون کبیره رو میدم، بابت این دوستی، بابت عشق محبت شما نسبت به لا اله الا الله. مودتی که ما داریم به ائمه شیعه داره خیلی عجیبه، خدا شاهده هیچ دینی در عالم وجود نداره که چنین محبینی داشته باشه نسبت به حواریونشون، نسبت به پیغمبرشون، نسبت به دینشون، اصلا نداری. به خدا اینو من از روی مطالعه دقیق دقیق میگم، والله اینو از روی تحقیق دقیق میگم، حداقل 40 سال تحقیق کردم روی این مسئله. هیچ دینی چنین محبینی نداره. برای همین هم هست که این مذهب یه مذهب منحصر به فردیه که غرب داره باهاش مبارزه میکنه. غربیا با هیچ دینی مبارزه نمیکنن، حتی با اسلام هم مبارزه نمیکنن، با شیعه مبارزه میکنن. بارها اینو گفتم بازم میگم، یه روزی تمام دینای کره زمین دست به یکی میکنن میرزن سر شیعه ها اگه این اتفاق نیفتاد. تمام ادیان کره زمین، تمام تفکرات زمینی و آسمانی میرزن سر شیعه. اونقدر شیعه میکشن تو عالم، شیعه هم میجنگه ها، نه اینکه تسلیم بشه، شیعه هم میجنگه. خدا کنه اون اتفاق بیفته، آقا امام زمان همون روز میاد. بارها هم اینو عرض کردم، اینکه میگن فساد عالمو بگیره، نه اینکه زنا و فلان، زنا که الان هست خیلی زیاد، حالا ما تو تهران و ایران مثلا علنی نیست و نمیبینیم و فلان، تو شما پاتو از این چهار دیواری ایران بذار بیرون ببین جلو چشمت تو خیابون چیکار میکنن. من نصف کره زمین و بیشترشو گشتم. ما تو پارک نشسته بودیم رو نیمکت، اون طرفتر مشغول بودن. فکر نکنید این فسادا پر شده، عالمو گرفته. حالا اینجاهاشو باید سانسور کنم یه در. خب این فسادا گرفته عالمو، تمومه اون فسادی که فساد اخلاقی و اینا همه گرفته عالمو. بچه ساکت شو. این فسادا گرفته عالمو، یه فساد دیگه است باقی مونده، اون فساد بیاد امام زمانم تشریف میارم. شیعه کشی در عالم رایج میشه، همه جا شیعیان نگاه نکنید، اینجا ما زیادیم، تو مدینه یه تعداد کمی شیعه هستن، از مدینه هم بیرونشون کردن، رفتن بیرون مدینه، اونایی که رفتن میدونن. حالا یه باقیه، یه جاییه تو اون نخلستونا، یه مسجدی هم درست کردن، اخیراً هم من شنیدم در مسجد رو بستن، امام جماعت رو گرفتن، چند تاشون رو کشتن فلان. شیعه کشی که راه افتاد، آقا امام زمان میاد. چرا؟ این شیعه یه تفکر منحصر به فرد داره که این تفکر منتهی شده به معرفت توحیدی تام، و اون معرفت توحیدی تام از شیعه و سیره شیعه یه چیزی ساخته که این منحصر به فرد شده. به همین دلیلم جهان نمیتونه بر بتابه این تفکر. شما با هر شیعه ای حرف بزنی اصلا کجای دنیا بگردید، آی دکتر تخصصش ادیان، دکترای ایشون دکترای ادیان، میدونه که تو هیچ دینی نداریم که اگه بگی بودا بودا یا های 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 گریه کنن، نداریم. تو هیچ دینی نداریم بگی مسیح، بگی موسی گریه کنن، بگی عیسی گریه کنن. اصلا ما نداریم چنین چیزی. واقعا اگه داریم بعدن شما من بگید آقای دکتر من نمیدونم، من ندیدم. چون من رفتم دیدم، مالا تو کتاب نه، رفتم بزرگترین معابد شاکامونی از این طرف معابد هندوها و بودایی ها رو رفتم دیدم، ادیان مختلف رو دیدم، رفتم من نزدیک دیدم، مطالعات علمی نکردم اما رفتم دیدم. هیچ جا نداریم. این تفکر منحصر به فرده، منحصر به فرده این تفکر، که یه جا اسم یکی از قدیسین رو ببری مردم گریه کنن اصلا نداریم. نه جدا آقای دکتر نمیم شما برخوردی به این قضیه؟ ایشون میفرمین نه من بر نخورد. نداریم تو دنیا که بگی بودا های های گریه کنه. حالا که این یه دونه دین فقط، این یک دونه مذهب اینطوریه، طبیعیه که ادیان دیگه باهاش. اساس تفکر ما این آیات قرآنیه، مودت فی القربا. بعد حالا میگه اون کبیره رو بهتون میدم، اون کبیری که خدا میگه ما نمیدونیم چیه، اون فضل کبیرم رو بهتون میدم. بعد چیکار میکنم؟ نزد لهو فیها حسنا. وای وای وای، همین پدر ما رو در آورده. بعد میگه یک زیادی هم بهتون میدم، از اونی که گفتم زیادی هم بهتون میدم، انقدر زیادش میکنم زیادش میکنم زیادش میکنم که اون زیاده، فضل زیاد من تبدیل بشه به حسنا حسین. حسین فضل زیاد خداوند. حسین اون فضل است. فضل کبیر بهتون میدم، بعد زیادش میکنم. میگیم خدایا چقدر زیادش میکنی؟ میگه فیها حسنا، حسینیش میکنم. حسین اون فضل آخر 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 خداست. ما نزدیک به 40 مصاحبه تو این مسافرتی که رفتیم، 40 مصاحبه با 40 شاعر و مداح پیرمرد 100 ساله و 90 ساله کردیم، پیشکسوت‌های خبره از اون نابغه‌ها عجوبه‌ها مصاحبه کردیم. هر 40 مصاحبمون، البته با اون 12 هم که با آقای دکتر رفتیم چند سال پیش کردیم، میشه 50-60 50-60 مصاحبه من با بزرگترین شعرهای آشورایی و نویسنده ها و علما و نمیدونم مداهای آشورایی کردم. 50-60 این 50-60 اونایی که تو اینجا الان چند نفری که امراه من اومدن عکاس و عکس انداختن صدا برداری کردن، اینا همه بودن. این 50-60 با اشک و آه و سوز و گریه و فریاد و دیوانه بازی هستن مصاحبه این ریختی ما ندیده بودیم تا حالا. مصاحبه اینجوری ندیده بودیم. فیلماش هست، به زودی شاید سیدیاش هم در اختیارتون بذاریم، ببینید اینا چی کار کردن، چیه جریان. همه مال اون حسن زیاده، حسن زیاد. نزد لهو فیها حسنا. بعد ببین بعده اصلا تمومی نداره این آیات. میگه همه اینا رو که دادم اون حسن زیادی هرم دارم بازم میدم. دیگه چی میخوای بدی خدایا؟ از اینم بله ان الله، این به درد هممون میخوره، هممون یه گرفتاری های اخلاقی داریم اومدیم اینجا همم. حالا منو شما نمیدونید چی کار میکنم، خودم که خوب میدونم چی کار میکنم. بجز اون گرفت، بجز اون زیادیه چی میدی خدایا؟ ان الله غفور شکور، گناهاتونم میبخشم. شیعه اینه، اینو داره. اشکی که جاری میشه از چشم شیعه برای حسین، اشکی که جاری میشه از چشم شیعه برای حسین تو هیچ مذهبی نیست، برای اینکه این حرفا تو هیچ مذهبی نیست. اون وقت میگن شیعه غالی، شیعه غالی. اون وقت توی ویب سایت هاشون، توی نمیدونم ماهواره هاشون، تو چی چی تو چی توی سایت های ماهواره ایشون میگن زیارت جامعه کبیره مرامنامه شیعه غالیست. نمیفهمن، راست میگن ها، نمیفهمن این چیزا رو. باید هم همین رو بگیم، باید همین رو بگیم. ما این چیزو داریم، اینو میشنویم از خداوند. خدایی که ما میشناسیم اونا نمیشناسن، خدایی که ما دوست داریم اونا دوست ندارن، خدایی که ما دوست داریم همه رقمه رفیقمونه، همه رقمه رفیق بشره. خدایی که شیعه میپرسته خدای شیعه است. هر کسی در عالم میخواد خدا شناسی بکنه، خدا رو بشناسه، باید بیاد از باب تفکر شیعه وارد بشه. این خداست. خب این حسنا رو داده و اضافه بر اون فضل کبیر، این چیه؟ ثمره ازدواج امروزه. یه زن و مرد ازدواج کردن، این متولد شد. فاطمه و علی ازدواج کردن که حسین بیاد. فقط پیغمبر ظهور کرد، علی رو ولی کرد، دخترش رو کوثر کردن و این دو نفر رو با هم به وصلت رسوندن که حسن بزرگ بیاد. همه اینا مال این بوده، تمام این حرفا. نه ترس، هی میگن شما همش به امام حسین چسبیدید، ائمه دیگر ول کردید. ما ول نکردیم ائمه دیگر رو، خودشون ما رو به تغافل کشیدن در این راه، خودشون باعث میشن، خودشون ما رو به فراموشی میکشن. اگه تو زیاد بگی رضا رضا، زیاد بگی جواد جواد، زیاد خیلی اونایی که متوسل به امام جوادن دائما، اونایی که متوسل به هر امامی که اصلاً بدونن، اونا خودشون شما رو هل میدن، میگن برو به طرف حسین. هر کسی من امام جواد رو دوست داره باید بره حسین. بابا تو کی هستی حسین؟ چی کار کردیم؟ با جگر شیعه جهاد کردیم، با جگر شیعه چه ها کردیم؟ کعبه شش گوشه بنا کردیم. این ازدواج مال اینه. علی و فاطمه ازدواج کردن که حسین بدن به شیعه، حسین بدن به عالم، حسین بدن به عالم، تا این حسین نجاتمون بده از بدبختی ها. ان الحسین مصباح الهدا، نه اینکه برو گناه کن بعد هر کاری دلت خواست بکن بیا در خونه، خاک بر سرت که تو همش اینو به رخ من میکشی، خاک بر اون سر نفهمت در هر لباس و هر مقامی که هستی. ما کی گفتیم اینو؟ کی گفتیم برو هر گناهی که دلت میخواد بکن بعد بیا در خونه امام حسین؟ ما بالاتر از اینو گفتیم، این که کوچیک است تو گفتی. ان الحسین مصباح الهدا یعنی انقدر گناهایی بوده که ما میخواستیم بکنیم حسین جلومونو گرفته، انقدر گناهایی بوده که اگه ما میکردیم بدترین آدم دنیا میشدیم. اینجوری هوامونو داره. بله بله، اینقدر گناه ها من میخواستم بکنم امام حسین جلومو گرفته، اومده دستمو گرفته، حائل شده بین من و اون گناه. بالاتر از این خاک بر سرت کنم، بالاتر از اینه که برو گناه کن بیا حسین میبخشه، این که مال حره، رفت گناه کرد اومد حسین بخشه، اینا دی بالاتر از اینه. یعنی اگه حسین نبود من جنایتکار بزرگ عالم میشدم، همونطور که اونایی که حسینی نیستن شدن. در خونه امام حسین بیای جنایتکار بزرگ نمیشی، یه گناه های کوچیک ازت سر میزنه. نباید بگی کوچیکا، کوچک شمردن گناه جزو اکبر کبائره، نه، گناه ازت سر میزنه ولی اون گناه های وحشتناک ازت سر نمیزنه. من از دوستایی که فوت کردن گاهی تو خواب میبینم، خیلی از اسرار این حسینی ها رو اونا به من میگن، اونا میگن که تو اینجا چه خبر بود وقتی ما میشست. میگن خیلی هاشونو که در خواب دیدم راه سنگلاخ خیلی پر از سنگ و این چیزاست نشون دادن به من، به من گفتن که بیا اینجا. منو بر همین یه هفته پیش برای آقا تقید تعریف کردم اینا، گفتم به من گفتن بیا اینجا، رفتم گفتن ما با زحمت این راهو درست کردیم، شماها که میشینید تو اینجا راه درست میکنید، آه اتوبان درست میکنید، راه درست میکنید برای رفتن، نه خودت، نه، برای رفتن یک امتی تو راه درست میکنی. بعد از اینکه ما بمیریم بریم، کسایی دیگه میان اینجا رو تو این حسینیه ها راهی کشون. بچه‌ای که تو آوردی با خودت حسینیه، این روش گریه کردن رو یاد میگیره، میاد میشینه گریه میکنه. ان الحسین مصباح الهدا و سفینت النجات، یعنی این که تو برو گناه کن بیا حسین میبخشه. بالاتر از اینه، نخه، حسین حائل گناهان ماست. اینقدر خواستگار برای حضرت زهرا اومد، خواستگارای پولدار. اگه پیغمبر دخترشو به اونا داده بود این بلاها هم به سرش نمیومد. این بلاها هم نمیومد، حضرت زهرا کیف میکرد، تو ناز و نعمت زندگی میکرد، همه هم میمدن بهش تعظیم میکرد. اینقدر اومدن رجال سیاسی، رؤسای قبائل، رؤسای کشورها، اینا اومدن. نداد به هیچ کن. یک کسی بود به نام سعد ابن معاذ، دوربین گذاشته بود داشت این موضوع خواستگاری حضرت زهرا رو فیلم برداری میکرد، میدید کی میاد خواستگاری، کی میره، پیغمبر چی میگه، همه رو زیر نظر داشت. این اومد، اون اومد، این اومد، اون اومد، این رفت، اون اومد، نداد پیغمبر. آخر سر یک کسی اومد خواستگاری حضرت زهرا سلام الله علیها، این سعد دمه در بهش گفت نه رو نمیده به. گفت نه بابا، اونایی که دیدی مثل من نبودن، من خودم شجاعم، خانوادم شجاعه، پول داریم، ثروتمندیم، قبیله داریم، منم ببین چه خوشگلم. خودشو نشون داد، گفت ببین من چه خوشگلم، خوشتیپم، جوونم، گردن کلفتم، شمشیرزنم، پیغمبرم به ما احتیاج داره، اگه دخترشو من بده کلی تو جنگا مدد داره، کمک داره، همه چی داره، غیر ممکنه دیگه منو رد کنه. هر خواستگاری اومده یه دونه ایرادو داشته، من یه دونه ایرادم ندارم. گفت نه رو بهت نمیده. رفت تو، پیغمبر جواب رد. آخر سر اومد تو مسجد گفت بابا نیای خواستگاری، این پیغمبر دخترشو به هیچ کسی نمیده، چون میدونست، خبر داشت. بعد زد و امیرالمومنین علیه السلام این پهلوان پابرهنه کوفه، پهلوان پابرهنه مدینه، پهلوان کهنه پوش، کهنه پوش یه چیزی میخوام بگم. خدایا توهینه به علی شاید، ولی یه حقیقتی، این عمله یهودیا خودش روش نشد بیاد، سلمان و فرستاد که برو پیغمبر بگو این دختر جون انقدر ریش علی خندیدن وقتی فهمیدن اینو، نگاه کن، یلای مدینه رفتن، رؤسای قبائل رفتن، پولدارا رفتن، نداد. اینو ببین پاچه شلوارش زده بالا گلی، برای یهودی ها عمله گیری کنه، یه جفت کم شده. کفش نداره. خانوما اگه کسی دخترتونو خواست اگه دین داشت بدین بهش، نپرسین چه کاره ای، اگه جوون خوبی بود دخترتونو بدین بهش، نگو هیکلت چجوریه، قد و قوارت چجوریه، چقدر ثروت داری، چقدر فلان داری. دیشب یه عروس داماد رفتیم صیغه کردیم، الانم تو مجلسم. اون آن با همین ساده ساده وقتی که خواستیم صیغه کنیم به عروس خانم گفتیم که یک مبلغی رو باید تعیین کنیم، میخواییم صیغه کنیم، یک ساله صیغه کنیم، یک مبلغ باید بذاریم، طلا، سکه، پول، یه چیزی رو میذارم. فی مدت المعلوم علی مهر المعلوم، باید مبلغ المعلوم، باید مبلغش معلوم بشه. میدونین چی گفت آقای شیوانی؟ گفت، گفتیم چی تعیین میکنی؟ گفت یک جرد نهج البلاغه. گفت یک جرد نهج البلاغه میخوام. من قبول نکردم، گفتم آخر باید مبلغ معلوم کنی. دیگه به زور گذاشتن گردنش مثلا یه دونه سکه. ما خیال میکنیم اون کم چیزی، اون اتفاقا عروس زرنگی بوده. نهج البلاغه یعنی همه عالم مال منه، همه هستی مهر منه، ولایت علی مهر منه. به سلمان گفت، حالا اینجا دیگه نگفت نمیدم دخترم، اینجا پیغمبر فرمود راستش خودش باید انتخاب کنه. سلمان از مسجد در اومد، علی روی یه دونه کنده درخت نشسته بود، درخت بریده اینجور که گفتم. گفت چی شد سلمان؟ گفت آره، گفته باید خودش قبول کنه، دارم میرم در خونه زهرا. خب حالا داستانشو گفتم، رفت در خونه زهرا، بحثم سر یه چیز دیگه است، تکرار اون قصه نیست. رفت در خونه حضرت زهرا، در زد، یا زهرا بله، رفتم پیش بابات در مورد خواستگارات، همه رو که خودت رد کردی، بابات هم که رد کرده، این یه دونه هم هست. حالا سلمان هم نمیتونه بگه به فاطمه، بگه اون همه ثروتمندا و پولدارا رو رد کردی، حالا من یه آدم پاورنی، نعلین پاره، نمیدونم پیرن، اومدم این جوونو میخوام. بالاخره دل رو زد برمی، گفت علی اونی که میخوام. میگه که سلمان میگه یه موقع دیدم لبخند زد. میگه یه وقت دیدم دختر پیغمبر لبخند. و از خجالت سرشو پایین انداخت. بعد درو بست، فهمیدم. میگه نفهمیدم چجوری خودمو به علی برسونم، چون میخواستم برم مسجد به پیغمبر بگم یا رسول الله دخترت قبول کرده. همین که میرفتم سر را علی هم نشسته بود. علی پرسید چی شد؟ گفتم قبول کرد. میگه پرید بالا کسان. رفتم پیغمبر، یا رسول الله قبول کرد. اون از علی خوشحال دار. بحثم تمامه ها، فقط میخوام یه چیزی بگم. ثمره این ازدواج حسینه. یه تیکه بگم تمومش کنم، نمیخوام خیلی برم تو اون قضایا. حضرت رسول اکرم یه پیرهن عروسی خرید برای حضرت زهرا. خانمایی که عمر نشستن میدونن زنا به این لباس عروسی خیلی ارزش قائلن، خیلی اهمیت میدن، خیلی هم بهش حساسن. یه پیرهن عروسی خریدن برای حضرت زهرا. حالا زنا اومدن اندازه حضرت زهرا رو گرفتن، لباس رو چند روز تو خونه نشستن، این لباس رو دوختن بر اندام حضرت زهرا، این لباس رو دوختن. دخترها خیلی دوست دارن لباس عروسی رو. بحثم سر اینایی که میگم نیستا، بحث سر آخر قضیه هست. صبح عروسی، یعنی شب قرار این لباس رو بپوشه پیش شاداماد. عروس هم دلش میخواد که پیش شاداماد خوشگل و خوش لباس جلوه کنه. این دیگه طبیعی ها، اینا گفت، اینا توضیح واضحات من دارم میکنم، اما میخوام تصویر بشه اول به ذهنتون. عروس دلش میخواد یه لباس خوشگل، دیدی تاج رو سر عروس میذارن، تزیینش میکنن، گیریمش میکنن، چیکار میکنن، چیکار همش دوست داره داماده وقتی امشب میاد اینو نگاه میکنه لذت ببره. صبح عروسی دید در میزنن، لباس حالا به قول ما آویزون کرده به جالباسی، به یه میخی، به یه چیزی که شب بپوشه. اومدن برای آرایشش. یه فقیریه، منزل حضرت زهرا اینجا ساره. من از فلان جا میام، از فلان روستا میام، یه دختر دارم عروسی کرده لباس نداره. گفتم یه کمک کنی من، بلکه یه پارچه یه چیزی بخرم ببرم یه لباس برای این بدونم. حضرت زهرا عشق میریزه، میاد لباس رو از اونجا بر میداره، میاره میده به این، میگه این خوبه برای دختره. نگاه میکنه به لباس عروسی چه خوشگل، میگیره میبره، کاری نداره. اینا تا خداوند داره جور میکنه این قضایا رو ها. از اون طرف هم امیرالمومنین پیغمبر بهش میگه چیشی داری میخوای خرج عروسی دختر من کنی؟ باید خرج کنی آقا جون، اینجوری نمیشه، به قول ما باید پلو بدی. میگه والا من یه شمشیر دارم با یه سپه. که اینو برای دفاع دین دارم، نمیتونم اینا رو بفروشم. یه دونه هم شتر دارم که برای این یهودی ها تو چاه آب میکشم به نخلاشون میدم، اینا هم میخوام برای دخترت نون درارم، نون دخترتو میخوام درارم. دیگه یه دونه هم زره دارم، اینا هم پشت نداره. اگرم بخوام بفروشم به درد کسی نمیخوره، کی زره بی پشتو میخره؟ میگه پیغمبر میگه ولش کن، حالا به قول ما، حالا تو شجاعی، زره تو که در نمیری زره بپوشی، سپر و شمشیر هم که داری زره رو ببر بفروش. حالا یه نفر میخره میاره میده پشتش هم میبافن درست میکنه میپوشه. برد این زره و مردم مدینه هم همه فقیر، بالاخره به این بگو، گفت نمیخرم، اونجا برو نگاه زره اون بچه درد میخوره، یا علی این زره. آخر برد اون یهودی، حالا شاید اهل معرفت بوده اون یهودی، زره رو نگاه میکنه، این زره علیه. میگه اینو میفروشم، میگه چند؟ علی روش نمیشه بگه چند، روش نمیشه بگه چند. خود اون یهودیه میگه من 500 درهم اینو میخرم. میگیره 20 درهمش میده یه پیرن و بقیهش هم میده به ابوذر و سلمان، میگه برید اینو نمیم گوشتی حلوایی نمیم چیزی درست کنید امروز اگه کسی اومد بخوره. پیرن دستش داره میاد، یه فقیری جلوش میگیره. اینا اون سناریو نویسی که اون بالاست داره این سناریو رو مینویسه، فقط برای من و تو دارم مینویسن. اینقدر من و تو رو خدا دوست داره، اینقدر من و تو رو دوست داره که برامون حسین درست کرده. قدر خدا رو نمیدونیم، قدر خودمونم نمیدونیم. برای من و تو درست کرده حسین، اونم پیرانه رو میده به اون بابا و همون تو همون پیرن کهنه. شب عروس داماد با پیرن کهنه، یا زهرا پیرنت کو اینجوری شد، یا علی تو پیرنت تو لباس چرا اینجوری. صبح پیغمبر میاد خونه عروس خانوم، نگاه میکنیم رو همون پیرن کهنه، هم تن علی هم تن این. پیغمبر همه چی رو میدونه. دخترم پیرنت کو، دادم به یک فقیر، یک کسی که میخواست ازدواج کنه. گفت چرا، پس خودت چی؟ یه چیزی رو یاد پیغمبر انداخت، پیغمبر گریه کرد. حالا من اگه بگم اهل معرفت تو من، اونایی که نکته سنجن میفهمن قضیه به کجا میخوره، قضیه به کجا میخوره. گفت بابا من تو یاد گرفتم این کارا رو. چطور؟ گفت یادته یه دفعه پیرهن نو خریده بودی، آماده کرده بودی که بشوری بپوشی بری خطبه بخونی تو مسجد؟ بله یادم. یادت پیرهن کهنه هم چنون پاره و کهنه بود که نمیتونستی اونو بپوشی، مجبور شده بودی اون پیرهن رو بخری؟ بله یادم. پیغمبر میگه یادت اون یک فقیری اومد اون لباس تو دادی به اون فقیر رو بدون پیراهن موندی؟ باز ما پیراهن داشتیم پوشیدیم، تو بدون پیراهن موندی؟ بله یادم. اینجا نکته سنجام فهم. گفت یادته پیرن نداشتی، حسی رو از زیر پات برداشتی پیچیدی دور خود. پیغمبر زد زیر گرگه. با همون حسیر برای مردم صحبت کرد، یعنی آی مردم، شما یه روزی بچه منو میکشین تو کربلا، لباساشو به غارت میبرین، حتی یه کفن براش نمیذارین، برمیدارم بچه منو با کفن، با حسیر کفن میکنن. پرسیدیم از یه شاعر بزرگی پرسیدیم که کدوم روزه عاشورا تو رو بیشتر از همه ناراحت میکنه؟ گفت روزه وداع زینب. خیلی گریه کرد، گفت روزه وداع زینب منو دیوانه میکنه. ترک آذری شاعر. من گفتم 3-4 وداع داشته، کدوم وداعش؟ میدونی که یه وداع داشته که از شام از حضرت رقیه وداع میکنه میره، یه وداع داشته که از امام حسین باهاش وداع میکنه میره، یه وداع داشته که از تو گودی قتلگاه با شلاق میزنن میبرنش وداع میکنه. گفت یه وداع دیگه هم داشت. گفتم خب کدوم وداع؟ گفت هیچ کدوم این وداع. اون ودایی که رفت نظر امام حسین رو بکشن، هی به جمعیت اضافه شد. آخر سر دید نه دیگه نمیتونه لای این همه جمعیت طاقت بیاره، اومد عقب دید نمیبینه حسین رو، رفت بالا. رفت بالای تل زینبی، از اون بالا نگاه کرد. فقط تنها کاری که چاره داشت بکنه این بود، دستش رو سرش گذاشت نشستم. وقتی دید کار حسین تموم شده، اومد به طرف خیمه گفت ناامید شد از حسین، ناامید شد از زنده موندن حسین و به طرف خیمه گارم اون وداعش منو میکشت. سیعلم الذین ظلموا ایمون قلب این قلبون بابی انت و امیا حسین. به حق حسین ازدواج های جوانای ما رو آسون بگردان. به حق حسین به این دولت کمک کن تا وسیله ازدواج جوانای ما رو فراهم کنه. به حق حسین به این دولت کمک کن تا وسیله زندگی مردم ما رو فراهم کنه. به حق حسین به ما کمک کن تا در راه حسین تا آخرین لحظه پرچم رو حمل کنیم. به حق حسین اونهایی که به ما این راه ها رو یاد دادند و آموختند، خدایا با امام حسین محشورشون کن. لحظه مهمی ها، اشکت ریخته جاری شده، الان دعات مستجاب میشه. به حق حسین امام زمان رو سلامت بدار. به حق حسین گرفتاری های مالی، گرفتاری های اخلاقی، اختلافات خانوادگی شیعه رو برطرف کن. به حق حسین دشمنان این مملکت رو نابود کن. به حق حسین اونهایی که نقشه برای جوانای ما کشیدن، خدایا خودت نقشه هاشون رو براب کن. به حق حسین خدایا اونهایی که به جوانای ما یاری میکنن دستشون رو بگی. به حق حسین دست ما رو، همه ما رو بگی. روز به روز اخلاقیات ما رو بهبود ببخش. اللهم عجل ولی کل فرج، اللهم عجل ولی کل فرج.